شورای عالی سلامت تعیین می شود وزارت کشور بیاد توضیح کنه منابع رو در شهرداری ها و در اون استان هایی که حالا شاخص های جمعیتی و مسائل دیگری که هست. بنابراین ما از محل منبع این موضوع حالا سیاست ها رو ابلاغ کردیم به وزارت کشور، ولی همین پیچیدگی باعث میشه که منابع به موقع تخصیص پیدا نکنه و همین پیچیدگی هایی که در قانون هست باعث میشه که اون اقداماتی که باید بنیادی برای کاهش مصرف اتفاق بیفته اتفاق نیفته. بنابراین ما نیاز داریم که این قوانین واقعا بازنگری بشود، این قوانین بیاد مشخصا روی اون کالای آسیب رسان بیاد سهم سازمان های مرتبط رو از جمله بخش سلامت رو مشخص کنه که بالاخره حالا هر مقداری هست در سال همون ابتدا تخصیص پیدا بکنه، به مرور همینطور که عکس میشه و با برنامه‌ای که وزارت خونه ها دارن بیاد اینها هزینه بشه برای کاهش مصرف.
بله، و بفهمید که الان صرف این منابع کجا هست، مثلا وزارت سمت صرف هزینه کردش مشخصه کجاست یا اون دیگه اولویت خودشونه؟
خب از محل مالیات دخانیات که وزارت سمت در واقع چیزی فکر نمی کنم براش دیده شده، ولی یه حق انحصار داره وزارت سمت از محل صدور مجوزها که اون فکر میکنم پارسال حوزه 300 میلیارد کلن درآمد داشت، امسال پیشبینی 500 میلیارده، ولی خب این عددها عددهای بسیار بسیار کوچکی هستن. اگر همون هم بیاد تو مثلا اون بخشی که میاد برای صنعت محل حق انحصار بره برای اقدامات پیشگیرانه مثل بحث قاچاق، مثل در واقع اقدامات ترویجی که اون توی این بخش باید انجام بده صنعت، اون هم میتونه یه کارهایی در این قسمت انجام بده، ولی من اون اطلاعاتی که دارم اون سهم و اون حق انحصارم در واقع به خود صنعت تو اون حوزه مربوطه که باید پیشگیری باشه هزینه نمیشه، اینا همه میره در خزانه دولت و خزانه دولت دیگه بر اساس اون تصمیماتی که در مجلس گرفته میشه بالاخره شاید یه سری اولویت هایی باشه که خیلی این بر اولویت ما پررنگ نباشه بره اونجا تخصیص پیدا بکنه. اینا در واقع کارهاییه که میگم نیاز به کار بنیادی داره.
بله آقا مصفلی زاده، حالا آقای دکتر شیخان هم همراهیشون رو داریم. من میخوام استدعا کنم شما حالا مدت طولانی پای خط تلفن ما بودین، چند دقیقه بیشتر صحبت ایشون رو بشنوید ببینیم که نظر ایشون هم چی هست. آقای دکتر شیخان مدیر عامل شرکت دخانیات کشور هستن، خدمتتون سلام عرض میکنم. آقای دکتر
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه میهمانان عزیز و ارجمندتون و همچنین شنوندگان رادیو سلامت. خدمت شما هستم. خواهر
عرض کنم خدمتتون که الان ما که در رادیو سلامت معمولاً تلاشمون این هست که هر آنچه از دستمون بر بیاد انجام بدیم برای که مصرف دخانیات در کشور به حداقل برسه، و یکی از این به هر حال ابزارها میتونه افزش عوارض باشه، این چیزی که در دنیا بهش اذعان شده. البته حالا ما شرط اقتصادی خاص خودمون رو داریم و تمایل نداریم که واقعا هزینه خانوار افزش پیدا بکنه، اما در نهایت این یک ادعای کارشناسی است و یک نظر کارشناسی پذیرفته شده است در دنیا. اصولا خود صنعت نظرش در این باره چی هست؟ الان نرخ برابر یک مطلبی که مطرح میشه نگرانی از افزایش قاچاقه و معمولا هم با همین ابزار هست که تمایلی به تغییر نیست یا اینکه افزایش عوارض، اما واقعا با این نرخ برابری ارز که به نظر میرسه حتی باعث قاچاق معکوس بشه سیگار با این قیمت که در داخل کشور داره، نظر صنعت رو هم میخواستیم جویا بشیم از سوی شما.
مهمی رو امروز شما مورد گفتگو و بحث قرار دادید. من هم از شما و هم از متولیان هم تشکر میکنم. قبل از اینکه توضیح در خصوص مسئله بدم، ببینید همه ما میدونیم که سیگار یک کالای مذمومه و قطعا برای سلامت انسان ضرر داره و تو دنیا هم مطالعه شده که در واقع عمدتا نرخ مصرف سیگار با قیمت در واقع ارتباط مستقیم داره. یعنی هر جا اگر در واقع ما قیمت رو به یه سطحی از در واقع مبلغ برسونیم، هم مصرف کنترل میشه و هم کاهش پیدا میکنه. جدا از این، یه نکته بسیار مهمی که در واقع ما خودمون تو مجموعه دخانیات مورد مطالعه قرار دادیم اونم اینه که در واقع کشورهای مختلف دنیا رو الان ما مطالعه کردیم، به هر حال سرانه مصرف اونها، حجم درآمدشون از در واقع از بحث مالیات سیگار مشخصه. ببینید تو ایران ما در واقع مالیاتی که داریم میگیریم از دخانیات کمتر از 20 درصده. ولی همین شاخص در بسیاری از کشورهای دنیا بیش از 76%. به نوعی سهم درآمد دولت از مالیات زیر 1.8. این آمارایی که دارم میگم آمارای درست و دقیقه. حالا چرا یه عده مخالف دریافت مالیات از سیگار هست؟ این کاملا مشخصه. دو تا شرکت خارجی بیش از 2 دهه هست اومدن وارد ایران شدن و در واقع دارن سیگار تولید میکنن و خارج از چارچوب و استانداردهای ملی ما و حتی منافع ملی ما دارن کار میکنن. شما میدونم یعنی سوپرمارکت ها رو میدید که در واقع مراجعه میکنید میبینید یه استند میگذاشتن پشت این مست فروشنده در واقع سوپرمارکت کاملا سیگارهای متنوع با قیمت های مختلف داره به فروش میرسه. خب تبلیغ سیگار ممنوعه تو همه جای دنیا، تو ایران هم به تبع ممنوعه طبق قوانین خودمون مجلس شورای اسلامی مصوبش کرده ولی رعایت نمیشه. چرا؟ چون نظارتی نیست. چرا اینها مخالف مالیاتن؟ بخاطر اینکه میگن آقا برای چی یه بخشی از درآمد رو ما به دولت بدیم؟ ما در واقع محصولمون رو در بازار میفروشیم و مالیات هم میدیم. الان تنها چیزی که سیگار داریم بوده ارزش افزوده است. ارزش افزوده رو استحضار دارید. شما در واقع ما از خریدار میگیریم، واسطی میدیم به دولت. سال گذاشتن یه دقیقه بحانه قاچاق جلوی این کار گرفتن که به نظرم واقعا کم‌لطفی بود و فراتر از کم‌لطفی همراهی با مافیای سیگار بود. یعنی به هر حال این منبع درآمد باید در اختیار دولت.
خب متاسفانه تلفن آدیتو شیخان قطع شد، ما هم فرصت چندانی تو پایین برنامه نداریم. حالا به هر حال ایشون نظرشون رو اظهار کردن. آقای منصفری زاده در یک 2 دقیقه پایانی مطلبی هست که شما بخواید اضافه بفرمایید؟
نه من برام خب جالب بود جناب که شیخان این مسئله رو مطرح کردن به عنوان یک موافق اجرای همچین سیاست مالی برای پیشگیری از شیوع مصرف.
بله.
و به برنده اشاره کردن. ببینید ما بحث استاندار رو که گفتن، بله ما اینو اقدام کردیم، اینو ممنوع اعلام کردیم به کل دانشگاه علوم پزشکی، سیستم بازرسی رو
فعال عملا قابل کنترل نیست،
دادستانی کل رو درگیر کردیم برای این قضیه. ولی خیلی عجیبه که یه همچین مسئله هنوز، یعنی حتی نمونه های جایگزین که هنوز این بحث درست اجرا نمیشه.
بله همینطوری که شما میفرمایید. آقای دکتر شیخان به جمع ما بازگشتند. آقای دکتر صحبتون رو بفرمایید، یکی 2 دقیقه فرصت داریم.
ببخشید من صحبتم قطع شد، با تلفن همراه صحبت میکردم قطع شد. من عرض میکردم ببینید پس ما باید این اکوسیستم رو کامل ببینیم، منافع ملیمون رو، سلامت جامعهمون رو، محل درآمد در واقع دولت از این مالیات سیگار رو باید کامل ببینیم تا بتونیم این تصمیم بگیریم. فکر میکنم اونهایی که با مالیات بر صنعت سیگار مخالفن سود شخصی دارن و منافع شخصی در واقع در وسطه. اگر اینو در چارچوبای منافع ملی ببینیم کسی نباید مخالفت بکنه.
بله خیلی سپاسگزارم.
ضمن این که ما میتونیم این مالیات رو در واقع هدفمندش کنیم و متناسب با مصرف هم داشته باشیم که حالا این بحث قاچاق هم یه بهانه‌ای نشه یه عده‌ای بهشون دامن بزنن.
بله همینطور.
ببینید همین الان ما میتونیم تولید داخل رو در واقع با یه استانداردی مالیات ببینیم و تولید در واقع شرکت‌های خارجی رو که منافع رو دارن کشور خارج میکنن، اونا که نگران سلامتی جامعه ما نیستن که. و قطعا قاچاق چه زمانی اتفاق میفته؟ قاچاق زمانی اتفاق میفته که شما کالات در داخل از یه حدی قیمتش بالاتر باشه ارزون تر بیاره.
بله صرف اقتصادی
شد. همین الان که مالیات نداریم داره این قاچاق اتفاق میفته. پس ببینید در واقع این شبکه قاچاق با این شبکه تولید خارج در داخل بعدا هماهنگ دارن عمل میکنن. واقعا من فکر میکنم دولت و مجلس باید نسبت به این موضوع محکم بایستن، منافع ملی رو در نظر بگیرن و یه بخشی از درآمد دولت توی در واقع بحث مالیات سیگار اتفاق بیفته مثل همه جای دنیا. ببین
خیلی سپاسگزارم.
من کشور رو برای شما مثال میزنم.
فقط فرصت چندانی آقای دکتر نداریم، شاید 10 ثانیه.
بله ببین شما مثلا فرانسه، ایتالیا، اتریش، در واقع جمهوری چک، اسپانیا، پرتغال، همین کشورهای همسایه ما مثل در واقع افغانستان، عراق، سوریه، لبنان، اینا همه دارن مالیات میگیرن از سیگار.
بله سپاسگزارم. خب خیلی سپاسگزارم.
خودمون رو محروم کنیم از این در واقع درآمد بر مالیات.
ما امیدواریم که واقعا همین اخذ
ما به عنوان تولید کننده موافق 100% این مالیاتی
بودن. سپاس از شما
آقای دکتر. جلوی این رو میگیرم، به نظرم باید در واقع یه مقدار نسبت به این موضوع تجدید نظر بود.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر شیخان، همراهیتون رو داشتیم. از صنعت دخانیات همینطور، البته ایشون مدیر عامل شرکت دخانیات کشور هستن، همینطور آقای مهندس ولیزاده بزرگوار ریاست دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در وزارت بهداشت، هر دو نظرشون مساعد بود و البته مطرح هم شد، تحلیلشون رو هم شنیدیم. خیلی سپاسگزارم شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما گوش کردید. با امید به سلامتی و تندرستی همه شما هموطنان نازنین، خدا نگهدارتون. وقت شما به خیر باشه عزیزان همراه، ممنونم که همچنان رادیو سلامت رو میشنوید روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت برنامه دیگری داریم که تقدیم حضورتون میکنیم، نامش هست زاویه پنهان.
صدای سلامت رصد می کند زاویه پنهان.
به نام یگانه هستی بخش. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه های زاویه پنهان پیگیر تبلیغات حوزه سلامت هست، تبلیغاتی که خیلی از اونها محتوای نادرستی داره و میخواییم ببینیم که ما چگونه میتونیم ادعاهای درست رو از نادرست تشخیص بدیم. و آنچه که در این برنامه خواهید شنید، پیگیری تبلیغات متنوع حوزه سلامت.
میخواستم در خصوص آگهی و تبلیغتون سوال کنم که فرمودید انواع مواد رو ترک میدید بدون هیچ گونه عوارضی.
برای کسایی سالشون هم بوده، 50 سالشون هم بوده، خیلی مؤثره،
خونشون رشد میکنه.
در این بررسی هایی که ما کردیم 70-80 درصدشون کسانی هستن که پزشک نیستن.
این برنامه با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه سلامت و رسانه به ما در تشخیص تبلیغ سره از ناسره کمک خواهد کرد. زاویه پنهان از رادیو سلامت، کاری از گروه سلامت اجتماعی.
در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با خانم دکتر نسترن مهران، ایشون تخصصشون طب سنتی است. خانم دکتر سلام به شما.
با نام خدا و سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنونده‌های عزیز.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر. جذابیتی که استفاده از شیوه های پیشنهادی طب سنتی داره برای مشکلات سلامتی که مردم دارن، به خصوص تمایلی که از نظر تاریخی هست نسبت به این شیوه از پزشکی و دیرینه‌ای که ما داریم، اصولاً باعث شده که یه دی استفاده بکنن، یا بهتر بگیم سوء استفاده بکنن از این تمایل مردم. حالا دلایل مختلفی داره، یکی تمایل مردم به استفاده از درمان‌هایی که مبنای شیمیایی نداشته باشه، شیوه هایی که از قدیم در طب ایرانی وجود داشته اما سوء استفاده ها خیلی متنوع شده، یکی این که حالا تمسک میکنن نسبت به طب اسلامی یا ادعای این که درمانگر طب اسلامی هستند برخی از افراد، شیوه های دیگری که ما میبینیم پیشنهادهای مختلف هست مثلا ما میبینیم یک محصولی تبلیغ میشه به عنوان یک چای گیاهی و بعد ادعا میکنه که میتونه از میگرن رو درمان بکنه، تا بیخوابی، تا کوتاهی قد، تا بیماری های پوستی، تا شب ادراری، حتی درمان چاقی. راهنمایی بفرمایید. اصولا عزیزان مخاطب ما که به دنبال کمک از حوزه تخصصی طب سنتی هستند، تکلیفشون چیه با این بمباران تبلیغاتی؟
من از خداوند میخوام که خداوند به همه تعهد عطا کنه، چون این تعهد هستش که بعد از علم باعث میشه که من متخصص و اون درمانگری که میگه من طب اسلامی هستم و من نمیدونم درست میگه یا نه، داروی رو که باید به مردم بده. ولی من در این زمینه زیاد نمیتونم صحبت بکنم، چون بالاخره طب اسلامی چیزی هستش که الان شاخه از طب هستش که ما چه بخوایم چه نخوایم در کشور ما هست و دارن درمانگرها کار انجام میدن. و این مخصوص گرایش مردم به طب سنتی مخصوص کشور ما نیست، حتی در کشور آمریکا هم که به قول خودشون فرست امریکا، اول آمریکا هستش از نظر تمدن، از لحاظ امکانات، باز هم مردم موازی کار درمان انجام میدن، یعنی برای دیابتشون میرن پیش یک متخصص دیابت، متخصص داخلی یا فوق تخصص قدرت، و موازی با آن داروهای گیاهی هم از عطاری یا داروخانه های گیاهی مجاز میگیرن. پس این مقوله این که اگر مردم گرایش دارن، این گرایش ریشه در فرهنگ ما داره و ما خاص این مردم ایران نیست، همه مردم نسبت به سنت و پیشینه خودشون تعصب دارن و یک گرایشی دارن. اما در مورد اینکه یکی مثلا میاد میگه سیاه دونه برای لاغری خوبه، حتما شکم رو لاغر میکنه، نمیدونم این رو بخوری چاق میشه، ببینید یک ذره توی همه این صحبت ها قلوب هستش. یعنی اولین من به عنوان یک کسی که 30 سال تبو میشناسم، اصلا متخصص بودن و اینها رو کنار میذارم، به عنوان کسی که تبو میشناسم میگم که اولین قدم اصلاح وضعیت تغذیه است. شما در نهایتش دیابت هم که داشته باشین، انسولین هم که کیلو کیلو مصرف بکنید، امکان نداره تا سبک غذاییتون رو اصلاح نکنید بتونید پاسخ آنچنانی به درمان بدید. کسی که چاق هستش امکان نداره تا زمانی که این چاقی رو، یعنی جلوی اشتهای خودشون نگرفته باشه و سبک رو عوض نکرده باشه، من بعید بدونم که بتونه با این داروها، یعنی به محض اینکه دارو رو قطع کنه، به محض اینکه اون مفرده گیاهی رو کنار بذاره، بازم چاق میشه.
البته اینا در شرایطی است که تازه به فرد معتبر مراجعه بکنه، توجه میفرمایید. حالا اینجا واقعا یه سردرگمی که برای عموم مردم هست این هست که باید واقعا توصیه های طب سنتی رو از چه کسی بگیرن. واقعا سوال اساسی اول اینجاست. من حتی توی تبلیغات که نگاه میکنم، مثلا اومده یه صفحه رو در فضای مجازی راه انداخته، مرکز علوم و فنون مثلا فلان اسم، گفته اعمال یداوی چیه، کارگاه های عملی با مدرک معتبر. یعنی تصور من نوعی این هستش که من اگه برم تو این کارگاه چند ساعته رو شرکت بکنم، یه پولی بپردازم، من میتونم به عنوان یک فرد مدعی طب سنتی به مردم توصیه بکنم. حالا این واقعا جای سوال اساسی رو شما پاسخ بدید که اصولا کسی که توصیه میکنه، حتی شما مردمی که الان اعتماد میکنن میرن در به یک عطاری یک محصولی رو میخوان برای یه توصیه استفاده بکنن، واقعا الفبای این چیه؟ کجا باید این توصیه رو بگیرن؟
اصلا به خدمتتون، ابو علی سینا یک بابی رو در پزشکی طب سنتی گذاشته که واقعا ما دو تا قسم باید بخوریم موقعی که مدرک رو میگیریم. اون قسم اولی که همه پزشکا میخورن و قسم دوم این هستش که فست رو، فست خون یعنی گشادن رگ، اون چیز که رگ رو در حد مثلا 2-3 میلی‌تر میزنن و خون ازش بیرون میاد، این رو تازه، چون روح حیوانی بدن رو، من با اصطلاحات طب سنتی بگم، روح حیوانی بدن رو خارج میکنه، قسم باید بخوریم تا 100% تشخیص ندادیم که این کار درست هستش نباید انجام بدیم. من دیدم عزیزانی که میرن یه، به قول شما میدن، اصلا یه دوری حجامت رو یاد میگیرن بدون اینکه به طبع طرف نگاه بکنن، بدون اینکه منزج یا گوارش دهنده اخلاط غیر طبیعی بدن مثل سیاه دونه، مثل سرکه انگرین، مثل داروهای گرم همراه با به حساب خاکشی رو همین سرکه انگبین، بدون اینکه اینا رو بدن بلافاصله میگه برو من به حجامتت کنم. و من بارها و بارها دیدم این حجامتی که انجام داده اصلا برای فرد به قول ما طب سنتی گرم اول و سرد آخره.
یعنی الان واقعا هر فردی فقط بره این کارو فیزیکی یاد بگیره اجازه داره کار بکنه؟
هرگز به نظر اصلا از لحاظ من این مجاز نیست. این کار بسیار اشتباه هستش. من حداقل این که باید با آگاهی باشه اون قسم رو یادش با بیاد که
یعنی
من...
ما خواهیم داشت داریم کسایی که متخصص طب سنتی نیستن یا پزشکانی که دوره طب سنتی ندیدن یا اصلا ممکنه غیر پزشک. من فکر میکنم که این افراد اصلا غیر پزشک، چون به هر حال فردی که پزشکی عمومی هم دانشش باشه میدونه باید و نباید ها رو، ولی مبادرت کردن به یک همچین شرایطی به نظر میرسی که کسی که اصلا دانشی در حوزه سلامت، یعنی ما واقعا داریم افرادی که دارن این کار رو انجام میدن، فعالیت میکنن و درآمد هم دارن از این طریق.
بله اصلا درآمد مهم نیست. ببینید درآمد شما
نه، من میدونی منظورم بیشتر اینه که واقعا به شکلیست، چون ببینید نظام پزشکی و نظام سلامت نظارتش رو جاییه که بهش پروانه کار داده، دفتر کارش مشخصه، شرایط کارش مشخصه. اون جایی که نظارت نیست جاییه که داره توی آرایشگاه کار پزشکی انجام میشه،
کار بوتاکس انجام میده،
داره مثلا کار جای زیرزمینی داره فعالیت میکنه، یه فردی داره حجامت میکنه اصلا سررشته نداره، اصلا پزشک نیست، اصلا اطلاعات نداره، یعنی این جور جاها دارن راحت‌تر فعالیت میکنن.
ببینید قبل از این 5 سال 10 سال قبل از این خوشبختانه شکایت هایی می شد و دخالت در امور پزشکی به حساب می اومد و زندانی و جریمه براش می بریدن. بعدها اینقدر این کار رو متاسفانه از ماست که بر ماست مردم تکرار کردن که اصلا دیگه به صورت یک فقط منبع درآمد برای افراد شده و اصلا شق اصلی قضیه که آیا یک نفر که رفته یه دوره 6 ماهه، نمیگم یک ماهه، یه دوره 6 ماهه دیده، آیا درمانگر حساب میشه؟ منی که میرم اصلا پزشکی رو جدا میرم در مورد درمان 10 سال درس میخونم، وقتی قلم گچ پای تابلوی دانشگاه رو زمین میذارم میام بیرون حس میکنم هیچی بلد نیستم. ببینید من در مورد اینها به یک چیزی معتقدم که مثل پول خورد میمونن، سر صداشون زیاده. شما یه دسته اسکناس دستت بگیر.
آخه سر صداشون زیاده خانم دکتر، عملا دارن فعالیت میکنن دیگه، مردم صدا نمیبینن. عملا فعالیت میکنن. کسی هم متاسفانه اون حوزه نظارتی نمیتونه اونجا ورود پیدا بکنه مگر اینکه یه شکایتی، یه اتفاق بیفته و حالا پیگیری شکایتی
امکان
بشه.
امکان نداره. اصلا امکان نداره این اتفاق بیفته، چون اصلا بسیار هم داروهاشون الان یه سری بازارچه ها در تهران باز شده. در این بازارچه ها من میبینم طرف یه دسک، یک میز کرایه میکنه و روش دارو میفروشه، یعنی کار داروخونه رو انجام میده. من دارم میبینم که طرف توصیه میکنه بر خلاف اون چیزی که وزارت بهداشت، ببینید وزارت بهداشت درست میگه یا غلط میگه، مثل یه پدر و مادر در خونه میمونه. بالاخره رفرانس ما هستش و 99% مطالبی که میگه درسته، 1% هم ممکنه من نوعی به مذاقم خوش نیاد. من هم وقتی بچه تر بودم همه چیزی رو که پدرم میگفت که دوست نداشتم، ولی مجبور بودم اطاعت بکنم. برای اینکه جامعه سالم تری داشته باشیم ما باید به رفرانس مراجعه بکنیم. من تا قانون من نباشم ایران من قانون من نخواهد بود.
رادیو سلامت، رادیو سلامت.
پیگیری از ما.
رادیو سلامت اف ام 102.
ما باید قانون رو رعایت بکنیم. من میبینم میگن که روغن ارده و روغن کنجد چه فرقی؟ باور کنید 99% بیماران خانم عزیز این رو از من میپرسن که کدوم چه فرقی با هم دارن، کدومشو بخورید، در حالی که وزارت بهداشت بارها اعلام کرده روغن کنجدی رو بخورید که روش برچسب داشته باشه،
مثلا تولیدی کارخونه باشه،
تولیدی کارخونه باشه. حالا اون کارخونه، من باز هم میگم 100% تایید نمی کنم که اون برچسبی که اون کارخونه زده درسته، اما برعکسش یک بار یک بنده خدای از من میپرسید که مثلا میگن توی مترو میان میگن که فلان مواد آرایشی، مثلا فرض کنید یک لوازم آرایشی که مارک معروف داره، آیا این درسته؟ گفتم من اصلا این که اصلا درست نیست، ولی من از اون میترسم، اونی که توی مراکز معتبر هم هست از همینا باشه، اون که اصلا این روغن‌ها، این نمیدونم اصلی که الکی روش می‌نویسن یا کره نمیدونم چی فلان که میان توی بازارچه‌ها و توی بازارهای سنتی دستی می‌فروشن، ببینید همین میشه که ما طرف میره به قول شما داروی لاغری هم می‌خوره و لاغر نمیشه، به دلیل اینکه ما اصلاح وضعیت تغذیه نداریم. روغن‌های ما پر است، ما انقدر میام از این روغن هایی که حرارت دیده حرارت ندیده آزمایش نشده که پر از امگا 6 است، یعنی اصلا هیچ نمیگم چیزای دیگه داره، ترن روغن های ترنس اشباع نشده داره، من میگم که تعادل بین امگا 3 و امگا 6 نداره و شما اگر روزانه امگا 3 مصرف نکنید این تعادل در بدنتون به هم میخوره و استوب وزنی میدید. این مقاله هاش هستش. برای همین میگیم روغن زیتون، اونم کدوم روغن زیتون؟ روغن زیتونی که از روغن زیتون با کیفیت باشه، نه روغنی که میان از پفاله خود زیتونی که روغن گرفته شده هگزان روش میزیزن بقیه روغنش میاد بالا. خب این برای استفاده های غیر غذایی هستش، برای استفاده های مثلا مثل قدیم برای چراغ، برای روغن چراغ بود، یا الان برای استفاده های صنعتی. ولی من متاسفانه بارها و بارها وقتی که یک روغنی مثلا از بازار میگیرم میگم این روغن زیتون خیلی عالی هستش و اینا، ولی میبینم کیفیت نداره، متوجه میشم که این از همون روغن است. ببینید من در درجه اول میگم باید کنترل در کشور ما بسیار بسیار قوی تر باشه، حالا به هر دلیلی. از 30 سال قبل این مشکل شروع شد که کنترل کمتر بود، ولی باز هم رفرانسه و ما باید به رفرانس تکیه کنیم. دومی که مردم سنتی رو کنار بذارن، نه طب سنتی رو کنار بذارن، نه اینکه فقط به متخصص طب سنتی مراجعه بکنن، اما حداقل داروهای سنتی رو کنار بذارن. اوکی من میگن سیاه دونه، ولی شما سیاه دونه ای رو استفاده کن که ببینید اصلا همین کندر، من کندر خان دکتر بخورم برای نمیدونم حافظم، برای اعصابم، من میگم اوکی بخور، ولی کندرم خودش چندین نوع داره. من این که درس خوندم، درس گیاهی خوندم، ممکنه همینجوری تشخیص ندم.
داشتم فکر میکردم خانم دکتر، حالا شما راجع به این مسائل که دارین صحبت میکنید، برای فردی که بهتون مراجعه کرده یا یک مثلا گیاهی یا یک دانه یا یک قلعهی دارین طور توضیح میدین، داشتم فکر میکردم مثلا این که تو صفحش یه فردی اومده یه چای نوع گیاهی رو معرفی میکنه، میگه از میگرن رو درمان میکنه تا چاقی و کوتاهی قد و بیخوابی و شب ادراری، این دیگه چجور محصولیه؟ و واقعیتش تا مشتری نباشه این صفحه هم که کارش رو ادامه نمیده، یعنی مشتری داره که داره ادامه میده.
حالا متاسفانه ببخشید صحبت هم میکنید، تنها چیزی که این افراد دارن به نظر من یک کاریزمای خیلی قوی دارن، بلدن چجوری تفهیم کنن.
دقیقاً همینه
که من درمانگر اون اعتماد رو به خودم ندارم که مثلا این حرفی که دارم میزنم، حتی خانواده من
دارین میفرمایید که این توصیه ها توصیه هاییست که ما حالا 100% هم نمیتونیم.